با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هامدشی است. از شما هممیهنان دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 پیرامون بحران سوریه هیچ دعوتنامه‌ای فرستاده نشده است. و افزود بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد دعوتنامه‌های خود را برای کشورهای دعوت شده به کنفرانس ژنو فرستاده است، ولی نام ایران در لیست دعوت شدگان نیست. این در حالی است که مجدی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حضور ایران در حاشیه نشست کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه میتواند کمک بکند گفت، پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی نیست را نمیپذیریم. گفته میشود که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اطمینان داشته است که برای این رژیم دعوتنامه‌ای جهت حضور در کنفرانس ژنو فرستاده نخواهد شد. از سوی دیگر دولت مصر امروز رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران را به وزارت امور خارجه این کشور احضار کرد و نسبت به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد رویدادهای مصر اعتراض نمود. سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز گفت مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره به دلیل اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خانم مرضی افخم درباره درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس مصر به وزارت خارجه فراخوانده شد و به او تاکید شد که حرفا و ادعاهای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلی مصر است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که این اظهارات از سوی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مقامات رژیم حاکم بر ایران از واقعیت‌ها و مسائل مصر بی اطلاعند و آگاهی ندارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره درگیری‌های میان اخوان مسلمین و ماموران پلیس گفته بود که جمهوری اسلامی از تحولات اخیر مصر که به کشته شدن و مجروح شدن جمعی از مردم این کشور انجامیده است را رصد کرده و از روند رو به افزایش درگیری ها میان نیروهای نظامی و امنیتی و تظاهرکنندگان ابراز تأسف میکند. منابع خبری گفتند علاوه بر پخش خبرها، آن هم خبرهای دروغ و بی اساس در مورد تحولات مصر از رسانه‌های جمهوری اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مصر خواسته بود که اختلافاتش را با مردم به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و جمهوری اسلامی همچنین خواسته حل و فصل مشکلات و اصلاحات از راه گفتگو و به صورت مسالمت آمیز شده بود. از سوی دیگر بابک زنجانی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند او را دستگیر کردند، توسط سپاه قدس یک محل دیگری انتقال یافته است. منابع خبری گفتند علت این اقدام ارتباط مالی میان بابک زنجانی و نیروی قدس سپاه پاسداران است، چرا که احتمال می‌دارد هنگام محاکمه زنجانی وی ناچار شود به هزینه‌های پرداختی برای برخی گروه‌های تروریستی در خارج از ایران که از محل میلیاردها دلاری که در اختیارش قرار دادند اعتراف کند و برخی از گزارش‌های فوق محرمانه در این زمینه منتشر شود. هنوز جمهوری اسلامی درباره این خبر واکنشی نشان نداده است. سایت الف وابسته به عمل توکلی نماینده مجلس امروز بخش جدیدی از پرونده‌های سوء استفاده مالی بانک بابک زنجانی را افشا کرده است. این مطلب نشان می‌دهد که وابستگی‌های مشکوکی بابک زنجانی با برخی کشورهای غربی در مسئله اعمال تحریما علیه جمهوری اسلامی وجود داشته است و میلیاردر بسیجی نه تنها در جهت پولشویی و دور زدن تحریم ها اقدامی نکرده، بلکه خود عاملی برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بوده است. این سایت خبری سپس بخشهایی از اقدامات بابک زنجانی را در ایجاد شرکت‌ها و دریافت پول فروش نفت ایران به گونه مفصل شرح می‌دهد. بر اساس گزارش سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس، روز اول ژانویه سال 2013 میلادی هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ULS با محموله 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صورت گسترده‌ای به انعکاس خبر توقف این هواپیما پرداختند. در همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است و عدم موضع‌گیری صریح مقامات جمهوری اسلامی نیز باعث شد تا طلاهای مذکور متعلق به ایران پنداشته شود و به این ترتیب اصل ماجرا از دیده‌ها پنهان شد. این سایت خبری نوشته است طلاهای توقیف شده متعلق به بابک زنجانی بود. او سه تن از کارمندان خود به نامه‌های ه، ی، ب، ز و میم میم را به کشور آفریقایی قرا می‌فرستد تا 1.5 تن طلا خریداری کنند. در همین حال محسنی اژه‌ای داستان کل جمهوری اسلامی امروز در مصاحبه با خبرگزاری تصنیف گفت پس از ورود به دستگاه قضایی برخی شرکت‌های نفتی از طریق چتنی عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره باوی هستند، لذا دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی این پرونده شدند. سخنگوی دستگاه قضایی در این مصاحبه از آزاد شدن یکی از همکاران بابک زنجانی خبر داد و گفت این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی مبلغ وثیقه را ذکر نکرد. از سی دیگر علارغم اینکه داستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی محسنی اژه‌ای 16 دیماه را زمان برگزاری دادگاه احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی اعلام کرده بود، این دادگاه برگزار نشد و سرپرست دادگاه چپری استان تهران اعلام کرد که 16 دیماه یعنی امروز برای رسیدگی پرونده احمدی نژاد تعیین نشده بود. به خبرنگاران که در محل ساختمان دادگاه کیفری جهت پوشش خبر گرد آمده بودند گفت حتی تاریخ جلسه بعدی رسیدگی پرونده محمود احمدی نژاد نیز مشخص نیست. در حال حاضر میان داستان کل محسنی اژه‌ای با سرپرست دادگاه کیفری بر سر محاکمه محمود احمدی نژاد اختلافاتی بروز کرده است و باید دید که سرانجام کدام یک از این دو نفر در این درگیری پیروز خواهد شد، چرا که غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل روز 11 آذر ماه گفته بود که احمدی نژاد در جلسه نخست دادگاه حاضر نشد و وکیل او نیز به دادگاه مراجعه نکرد و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر. بنابراین دوباره در 16 دیماه به دادگاه احضار شده است که در این روز نیز دادگاهی در کار نبود. از سوی دیگر در پی تیراندازی مدار نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی خود یک زن شوهر جوان در اتوبانی در تهران، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادعا کرد که خبر تیراندازی مدار در تهران در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده است و او مجوز حمل سلاح داشته و برای تشخیص خودش از سلاح استفاده کرده است. به گفت که طرف درگیر مدعی یاد شده از آن اراذل اوباش نبودند، در تعریف هفتگانه پلیس گنجانده نشده بود. اصلاح نظرها واکنشان نسبت به تفتیر کشی مدعی رهبر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه به درگیری لفظی میان سرنشینان خودرو و شلیک 5 تیر با سلاح کمری از سوی مدعی رهبر انجامید به نام کریمی. در این زمینه خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که این اولین بار نیست که موضوع کرد کشیدن چهره‌های معروف خبرساز می شود. موضوعی که عرب چندگاهی در فضای خبری کشور داغ می شود و خیلی زود به فراموشی سپرده می شود. حسن فرشتبان کارشناس مسائل دینی در گفتگو با رادیو بیمه فرانسه RFI امروز گفت قبل از انقلاب مدعیان جایگاه خاصی نداشتند و بیشتر به عنوان پالمری روحانیون محسوب می شدند و جایگاه سیاسی هم نداشتند. اما پس از دوران جنگ وقتی نیروهای اصلاح طلب شروع به یارگیری سیاسی از میان دانشجویان کردند، نیروهای وابسته به حکومت و قدرت هم مدعیان را جذب کردند. وی در این مصاحبه گفت اکنون مدعیان تشکیلات صنفی گسترده‌ای به راه انداختند و به عنوان رقیب روحانیت سنتی و سیاسی عمل می‌کنند. با اطلاع خامنه‌ای با پرواز دادن به مدعیان در این زمینه نقش داشته است. از سوی دیگر یک فروند هواپیمای مسافربری دیروز یک شنبه پس از بازگشت از ایران در فرودگاه مدینه بدون چرخ به زمین نشست و بر اثر برخورد شدید با باند فرودگاه دست کم 21 مسافر زخمی شدند که حال عده‌ای از مجروحان وخیم گزارش شده است. هواپیما از نوع بوئینگ 767 با 300 سرنشین قبل از فرود چرخهای آن باز نشد و ناچار به فرودگاه به فرود اضطراری شده بود. بر اساس این گزارش باند فرودگاه مدینه به منظور کاهش اصطکاک بدنه هواپیما هنگام فرود با ماده مخصوصی پوشانده شد و خلبان هواپیما توانست با مهارت هواپیما را با کمترین خسارتی به زمین بنشاند. این هواپیما از مشهد به مدینه پرواز کرده بود. گزارش های بعدی آکیست که در این حادثه 29 تن مجروح شدند که 11 تن آنها به بیمارستان منتقل شدند. از سوی دیگر منابع خبری از بروز انفجار و سپس آتش‌سوزی در کارخانه پتروشیمی خرم‌آباد خبر دادند. در همین رابطه خبرگزاری دولتی مصر به نقل از مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بروز حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی خرم‌آباد خبر داد و گفت در حادثه رویداد در پتروشیمی خرم‌آباد یک نفر جان خود را از دست داد. این فرد بهمن آزادی مقدم نام داشت و قبل از رسیدن بیمارستان بر اثر جراحات وارده فوت کرد و یک تن دیگر نیز به نام محمد مهدی مهدیپور مجروح شد که در بیمارستان شهدای اشعاری خرم‌آباد بستری است. منابع خبری گفتند هر دو نفر پس از بروز انفجار در کارخانه کشته و مجروح شدند و در پی انفجار آتش‌سوزی تمام کارخانه را فرا گرفت. منابع خبری تعداد مجروحان را بیش از یک نفر اعلام می‌کنند. چرا که وقوع انفجار در کارخانه ساعت 10 بامداد روز شنبه هنگامی که کارگران مشغول کار بودند روی داده است. برخی گزارش‌ها آتش انفجار در مخزن گازوئیل کارخانه پتروشیمی خرم‌آباد به وقوع پیوست و سپس شعله‌های آتش کارخانه را فرا گرفت. و سرانجامی که روز شنبه و یک شنبه گذشته به مناسبت سومین سالروز درگذشت روانشاه شاپور علیرضا پهلوی مراسمی در آلمان، آمریکا و چند کشور دیگر از سوی ایرانیان وطن پرست برگزار شد و حاضران ضمن تجدید و ستایش از تمام جانباختگان راه آزادی طی 34 سال اخیر یاد فرزند شاه فقید ایران را گرامی داشتند. به همین مناسبت اولیاعظمت شهبانو فرح پهلوی پیامی برای حاضران در این مراسم و خطاب به مردم ایران فرستاد و گفت هم میهنان عزیزم، از همه شما که امروز گرد هم آمده اید و نیز از آنان که در نقاط مختلف دنیا به یاد فرزندم شاپور علیرضا پهلوی و والاگوهر شهریار شفیع هستند، از طرف خود و خانوادم از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم. من نیز مانند بسیاری از ایرانیان یادگار همه جانباختگان پس از انقلاب واپسگرای 57 را که به حکم سردمداران رژیم کنونی ناروا به جوخهای اعدام سپرده یا سربنیز شدند گرامی می دارم. بجاست که در این روز به یاد کسانی باشیم که چون از آزادی سخن گفتند سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و به خانواده های نگران آنان بگوییم که این دوران نخواهد پایید و روزی فرا خواهد رسید که ایران ما به مانند فرزندان، برادران و خواهران و خیشان ایشان آزاد خواهند شد و همه ایرانیان سربلند و همه ایرانیان سربلندی در خود تاریخ خود را باز خواهند یافت.